ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. رئیس شورای اسلامی شهر ری میگوید زندان فشافویه امکانات لازم برای رسیدگی به زندانیان را ندارد. اتحادیه جهانی کشتی از به تعویق افتادن برگزاری رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در ایران خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید حکم دادگاه آمریکا در زمینه پرونده جیسون رضاییان مردود است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن خلیل‌آبادی رئیس شورای اسلامی شهر ری میگوید زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد و به گفته او کارکنان در آن زندان در شرایط سختی هستند، چه برسد به زندانیان. رئیس شورای شهر ری با اشاره به اینکه جمعیت زندانیان در فشافویه زیاد است، افزوده است که با اضافه شدن تعداد بیشتری از بازداشتگان در یک هفته اخیر، این زندان جوابگوی این حجم از بازداشتی نیست. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می شود که محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در پی بازدید از این زندان گفته بود بازداشتگان در فشافویه از وضعیت خود ابراز رضایت کردند. شرایط نامتعارف نگهداری بازداشتگان در جریان اعتراضات در دهه های اخیر از جمله در سال 88 به کشته شدن 5 معترض منجر شد. مقام های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از بازداشتگان در سراسر ایران منتشر نکردند، اما بر اساس بررسی های رادیو فردا حداقل 4800 نفر در جریان اعتراض های اخیر در استان های مختلف بازداشت شدند. کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی در پی برگزاری یک نشست در استانبول اعلام کرد با توجه به وضعیت ایران که این کمیته آن را بی‌ثبات توصیف کرده، برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی به تعویق می‌افتد. این رقابت‌ها باید در هفته جاری در تهران برگزار می‌شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت حکم دادگاهی در آمریکا در زمینه پرداخت خسارت 180 میلیون دلاری به جیسون رضاییان مردود است. آقای موسوی در این نشست خبری تبادل زندانی میان ایران و آمریکا را که به آزاد شدن جیسون رضاییان و چند تن دیگر منجر شد، لطف جمهوری اسلامی توصیف کرد.
ایشون حالا داره از این وضعیت نفع شخص خودش رو استفاده میکنه و درخواست برامت های هم گفت میکنه. این دیگه از عجایب روزگار هست. ما به مقامات قضایی آمریکا هم توصیه میکنیم یک کمی خلاصه مواظب باشن که گول نخورن، که گرچه باقی که قدم میزنن گرچه آرایی رو صادر میکنن.
یک قاضی فدرال آمریکا روز اول آذر در حکمی دولت ایران را به پرداخت 180 میلیون دلار به جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، محکوم کرد. ساعت 5:04 شنونده رادیو فردا هستید. و ما برگردیم به اعتراض‌های اخیر. دامنه اعتراض‌های مردم به افزایش قیمت بنزین در ایران از روز شنبه 25 آبان گسترش یافت و در بیش از 50 شهر مردم دست به اعتراض و تجمع زدند. رادیو فردا سعی داره در رشته گفتگوهایی نظر و دیدگاه بخشی از نخبگان فرهنگ و هنر را در قبال اعتراض‌های اخیر منعکس کند. سروش مظفر مقدم نویسنده و روزنامه‌نگار در مشهد است که از او درباره حال و هوای این روزها بعد از اعتراض آزاد پرسیدم.
در روز جمعه بود که دیر وقت شب بود که این ماجرای افزایش قیمت سوخت اعلام شد و متعاقبش روز بعد یک سری تجمعاتی ایجاد شد. اول تجمعات پراکنده‌ای بود، پس بعدش این تجمعات شکل دیگه گرفت، فقط گسترده‌تر شد، از جهتی که این اسباب نارضایتی و شوک به مردم شده بود. واقعا نکته به اصطلاح دومش رو من تاکید میکنم که شما شب بخوابید و بعد ناگهان صبح سر بردارن مردم ببینن 300% قیمت یکی از اصلی ترین حامل های انرژی در مملکت به این اندازه گران شده و بعد روی معیشتشون، روی کسب و کارشون، روی همه چیز ما عملا تاثیر منفی بسیار وحشتناکی میذاره. کما این کمی الان هم ما داریم میبینیم بعد از این قضایایی که اتفاق افتاده، قیمت در واقع عرض بزرگتون که اقلام اساسی، کالاهای اساسی، حمل و نقل و غیره خیلی افزایش پیدا کرده. بله، من در مشهد بودم در حقیقت، و عرضم بزرگتون که روز بعد مطلع شده به این تجمعات. عرضم بزرگتون ظاهرا تجمعات بزرگی هم بوده، ولی خب در مورد مشهد یک روز ظاهرا به درازا کشید و بعد از یک روز در واقع مشهد میزار آرامتر شد. ولی از اون طرف شهرهای دیگر ایران تجمعات شکل گرفت. تقریبا میشه گفت بسیاری از استانها و مراکز استانها و حتی شهرهای کوچک هم به اصطلاح مردم بیرون ریختن و خب دیگه به هر حال فیلم‌هاش و کلیپ‌هاش هم که مخابره شده و دنیا دیده دیگه در واقع که چگونه شد که به اصطلاح مردم با این اعتراض، با این حجم از اعتراض و ناراحتی و شوک توی خیابونا ریختن. این تحلیل من این هستش که دقیقاً این بلند شدن یا این خیزش یا این اعتراض، هر چه بخوایم اسمش رو بگذاریم، این صرفاً در واقع از اون طبقه فرودست نبود. اتفاقاً طبقه متوسط شهری بخش عمده از این ضرر و زیان رو داره بر گرده خودش حمل میکنه و همینجور که دیدیم اکثر تصاویری که مخابره شد به چه خبرگزاری های داخلی، بعضی خبرگزاری داخلی و چه رسانه های به اصطلاح مختلف جهان، رسانه های فارسی زبان و غیر فارسی زبان، از طرف این کاربرانی بوده که اینها به نوعی از بزرگتون با فناوری و تکنولوژی اینترنت و موبایل آشنا هستند، عمدتا جوان هستند و بسیاریشون در واقع بزرگتون که متعلق به این طبقه متوسط شهری هستن که بیرون ریختن و در واقع اعتراض کردن به این ماجرایی که به اصطلاح پیش آمده بود.
و آقای مظفر مقدم، شما فکر میکنین که این از این طبقه که نام میبرید، مطالبات اینها چی هست؟ برای چی اینا ریختن تو خیابون؟
حالا یه عده میگن بهانه قیمت بنزینه، در حقیقت من فکر میکنم اون ناکارایی اقتصادی، فلاکتی که تا یک حدود خیلی زیادی دامنگیر این جامعه شده، فقری که دامنگیر این جامعه شده و اینکه سطح زندگی هر روز داره پایین‌تر میره به دلایل مختلف، این باعث در واقع این جنبش‌های اعتراضی شده بود و بخشش هم که خب بله به هر حال به خاطر بهای بنزین، چون مردم می‌بینن اولا خبری از ثبات اقتصادی نیست واقعا، یعنی تورم روز به روز داره بالاتر میره و عرضم بزرگتون که سطح زندگیشون داره پایین‌تر میره، شاخص فلاکت تو مملکت داره بیشتر میشه و عملا حالا با این سیاستایی که دولت در واقع اتخاذ کرده کشور رو داره تبدیل میکنه به یک نوانخانه بزرگ در واقع، یعنی یک عده‌ای در حقیقت از بزرگتون که مواجب بگیر دولت باشن، یه پولی به عنوان یارانه به حساباشون ریخته بشه و عملا میشه گفتش که اطمینانی و امیدی به فردا و به آینده وجود نداره که اینها بتونن واقعا وضعیت زندگیشون رو از به اصطلاح پله اول به پله سوم یا چهارم حداقل برسونن، چیزی که در همه دنیا در واقع معمول هست که یه نفر که کار میکنه و زندگی تشکیل میده میتونه در واقع سطح زندگیشو بالا ببره و زندگیشو توسعه بده. متاسفانه در ایران این وجود نداره. بنابراین من میخوام بگم یک بخش عمده از این اعتراضات حالا بواسطه مسائل اقتصادی هست و به خاطر ناامیدی جامعه. از یک طرف دیگه ما شاهد هستیم که دولت و مجموعه حاکمیت هم واسطه ها رو دارن حذف میکنن. مثلا شما در کشورهای دیگه میبینید مطبوعات، سندیکاها، اصناف و عرضم بزرگتون که به نوعی افراد حقیقی حقوقی، اینها واسطه میشن بین مردم و حاکمیت ها و دولت ها. مردم میتونن از طرقی صداشون رو به گوش حاکمیت برسونن و یک تعامل و یک گفتمانی در واقع شکل میگیره، دیالوگی شکل میگیره بین مردم و حاکمیت. حالا در اینجا یه سری چانه‌زنی های انجام میشه، یه جایی که دولت هستش که در واقع پا پس میکشه و عقب میره به نفع خواسته های مردم، و یه جای دیگه هستش که مردم در واقع تعامل بیشتری میکنن. در اینجا ما دیگه واسطه ها هم نداریم، بنابراین چون این جامعه مدنی ما فاقد واسطه شده در حقیقت، یعنی همه میانجی ها حذف شده، من در چشمانداز چیز خوبی نمیبینم. بنابراین وقتی که مردم توی خیابون میریزن حجم عصبانیتشون و خشمشون زیاده، چون احساس میکنن که صداشون شنیده نشده و نمیشه و مثل یک آدم بالغ با اینها برخورد و رفتار نمیشه. این بزرگترین مشکلی که امروز ما تو جامعهمون داریم و من فکر میکنم بعد روی جمله‌ای که دکتر حاتم قادری اخیراً در یکی از گفتگوهاشون گفتن تاکید بکنم، بله من هم احساس میکنم امروز ما داریم به طرف یک فروپاشی اجتماعی، یا شاید بگم به یک فروپاشی بزرگ اجتماعی، به این طرف داریم حرکت میکنیم. من برای جامعه ایران بسیار نگرانم. یک وقتی هست که دولت مردان ما در موقع انتخابات یا مسائل از این دست که پیش میاد میگن اگر شما با نظام هم مخالفت دارید ولی مملکتتون رو دوست دارید بیاید رأی بدید. حالا در اینجا مسئله اینجا هستش، امروز برادر من تمام دلسوزان ایران، دلسوزان واقعی ایران که حرفی برای گفتن دارن، تحلیلی دارن، صحبتی دارن و میتونن صدای مردم باشن، باید بیان به خاطر علاقه‌ای که به کشورشون دارن حرف بزنن. و من فکر نمی‌کنم این مسئله‌ای که امروز ما در پیش داریم به جای خوبی برسه.
و آقای مظفر مقدم، الان ظاهراً تمام اعتراض ها به نوعی گفته میشه که خاتمه پیدا کرده. خود دولت مردان میگن که در واقع آشوبی بوده که ما بهش پایان دادیم. شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید تموم شد قصه؟
اصلاً که من فکر نمیکنم این تمام شده باشه، با وجودی که ما میبینیم دولت مردان ما صرفاً دارن سرپوش میذارن، یعنی صورت مسئله رو حذف میکنن، با اینکه بله ایده آشوبگر آمدن کف خیابان و ما تونستیم مقابله بکنیم، دشمن شکست خورد، ولی واقعاً این نیست. اول اینکه به مردم نباید به اصطلاح دشمن اطلاق کرد از هیچ طرفی، واقعا یا آشوبگر و اخلالگر. صدای مردم در یک جامعه باید شنیده بشه، باید ببینن که مردم چی میخوان و چی میشه که بعضی تجمعات به خشونت کشیده میشه، که خشونت دو طرفه هم هست، هیچ وقت یک طرفه نبوده. تازه ما در طول سالهای اخیر تجربه تاریخی ما میگه مردم ایران در تجمعاتشون، در راهپیمایی‌های اعتراضیشون کمترین حجم خشونت رو داشتن. اما اینکه این مهار شده باشه، بله ممکنه در یک مقطعی مثلا فرضاً در الان مهار بشه قضیه، ولی مطمئناً به خاطری که مطالبات و توقعات مردم در جای خودش پابرجا و باقی هستش، این از جای دیگه با سر باز میزنه و تنها راه حاکمیت این هستش که صدای مردمش رو یک بار و برای همیشه بشنوه، ببینه که مردم چی میخوان و چی میگن، و بعد با حس واسطه ها در واقع این مهم به نظر من اتفاق نمیفته. ببینید یک زمانی مثلا در مقطع انقلاب 57 و حتی پیش از انقلاب 57 جامعه روشنفکری ما، هنرمندان ما، نویسندگان ما، شاعران ما، عرض بزرگتون که نظریه پردازان ما، اینا حرفشون روی مردم تأثیر داشت و مردم چون ارتباطی وجود داشت با این طیف، در حقیقت اینها با مردم، با اقشار مختلف مردم ارتباط داشتن. این میشد که مثلا فرضاً ده شب کانون نویسندگان در سال 56 زیر باران و در هوای 100-150 هزار نفر حضور پیدا میکردن. منظور این هستش که جامعه روشن فکری ما زمان نفوذ داشت، ولی الان ما به این نقطه رسیدیم متاسفانه به دلیل مانع تراشی ها خیلی زیادی که در طول این سالها شده و جلوی ارتباط جامعه روشنفکری و هنرمندان با مردم گرفته شده، دیگه الان متاسفانه دیگه حرف این طیف هم شنیده نمیشه. به سمتی پیش میده که یک موقع دیگه باز بر سر یک ماجرای دیگه از یه جای دیگه بیرون خواهد زد و به اصطلاح متاستاز میده.
چقدر امید دارین شما آقای مظفر مقدم که یک اتفاقی بیفته، یک روزنه، یک پنجره‌ای باز بشه و واقعا شرایط بهتر از اینی که هست بشه؟
انسان بی امید حتی یک لحظه هم نمیتونه زندگیش رو ادامه بده. من هم امید دارم واقعا، از جهتی که به هر حال جامعه ایران یک جامعه زنده، پویا، متحرک و در این حال امیدوار با آینده است. چون اگر ناامیدی این جامعه رو در بر گرفته بود، خب قاعدتا ما اعتراضی نمیدیدیم، صحبتی نمیدیدیم، انتقادی نمیدیدیم. بنابراین چون اینها رو ما امروز داریم میبینیم، نشان دهنده این هستش که مردم قصد دارن و سعی میکنن با این کنش ها دقیقه دست بزرگتون که آینده خودشون رو یه جورایی ترسیم بکنن یا تضمین بکنن. بنابراین من احساس میکنم که دقیقه امید هست واقعا، فقط من باز هم امیدوار هستم که لایه های مختلف حاکمیت و خصوصا دولت پیش از این که دیگه خیلی دیر شده باشه و عرضم بزرگتون که این بیمار راه برگشتی هنوز داره، صدای مردم رو بشنون، از مردم عذرخواهی بکنن به خاطر این به اصطلاح سوء عمل کردی که در این سالها داشتن. این مردم خانم فرید همون مردمی هستن که در سال 92 بعد از انتخاب آقای روحانی ریختن تو خیابونا به صورت میلیونی و شادمانی کردن، از جهتی که امید داشتن در اون موقع. چه شده که در سال 98 در واقع، یعنی 6 سال پس از انتخاب روحانی، اونجوری جامعه افسرده‌ای شده و بعد جامعه پرخاشگری شده؟ اینو ما باید ببینیم و علتش در اینجاست که هر وقت امید و امیدواری در مردم کم میشه، اون در حقیقت از بزرگتون که حجم پرخاشگریشون، حجم عصبیتشون بالا میره. ولی بازم این نشانه ناامیدی مطلق نیست، امیدی هست برای تغییر. من امیدوار هستم هم جامعه روشنفکریان سعی خودش رو بکنه دقیقا در ارتباط با مردم، در صحبت و تعامل با مردم، و همون بخشای عاقله و حاکمیت اگر وجود داشته باشه، اینها صدای مردم رو بشنون، از مردم عذرخواهی بکنن و شمینه های یک وفاقی رو به وجود بیارن، یک وفاق حداقلی.
سروش مظفر مقدم، نویسنده و روزنامه نگار، در مشهد از حال و هوای این روزها بعد از اعتراضات می گفت و ما برای اخبار و گزارش های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. صفحه ویژه‌ای هم هست به اسم اعتراضات آبان 98. سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر. روز روزگار خوش. با رادیو فردا بمانید.
موسیقی.